دومین مناظره انتخاباتی در ایران در این باره خواهیم شد. دیدگاه صاحب نظران را نیز درباره آن جویا شده.
سطح مناظرات که در عمل از نظر کیفی خوب بسیار نازل هستش و این دفعه هم به نسبت دفعه گذشته بسیار نزول بیشتری داشتش. کی بود من نبودم الان راه انداختم.
من این آقایون رو تا حدودی میشناسم ولی فکر میکنم اگر کسی اینا رو نشناسه وقتی که صحبت کردنشون رو گوش میده فکر میکنه که همه این آقایون اعضای اپوزیسیون هستن و در طول این 42 سال هیچ نقشی در این حکومت و دولت نداشتن.
معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه از پرداخت 150 هزار دلار خسارت به برخی از خانواده ها و بازماندگان کشته شدگان هواپیمای اوکراینی گفته است.
جز ادعاهای محسن بهاروند خودش باید بیاد ثابت بکنه. تا اونجا که من میدونم تمام خانواده ها که من میشناسم و حتی با تابعیت های گوناگونی که دارن گرفتن غرامت رو رد کردن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز سه‌شنبه 18 خرداد، روزی که 7 دقیقه پیشون رو پشت سر گذاشتیم، با 3 رویکرد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برگزار شد. ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، محسن مهرعلی‌زاده، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، عبدالناصر همتی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی این 7 نامزد انتخابات هستند. کیانوش فرید همکارم روی خط تلفنه که با هم نگاهی کلی داشته باشیم به این مناظره دوم. کیانوش به شما سلام میکنیم و بگوشیم.
سلام به تو الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. همونطور که تو گفتی مناظره امروز برگزار شد در 2 قسمت با 7 نفر از این نامزدها که دیگه من نامهاشون رو نمیبرم و تو زحمتش رو کشیدی. این مناظره مثل در واقع انتخابات همه جای دنیا که این مناظرات برگزار میشه واقعا شور و حالی نداشت. شاید هم منتقدین میگن علتش اینه که تمام این خب یک بخشش برمیگرده به اینکه این نامزدها چطوری در واقع از فیلتر گذشتن و اومدن، خیلی ها نتونستن از این فیلتر بگذرن و این کسانی هم که گذشتن و آمدن چگونه آمدن. رهبر انقلاب اسلامی آقای خامنه‌ای به نوعی گفته که حق ندارن نظام رو زیر سوال ببرن، مواظب رفتاراشون باشن و از اون طرف مثلا آقای موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت و خطیب نماز جمعه تهران به نوعی تهدید میکنه و هشدار میده که نامزدهایی که در روند مناظره انتخاباتی رویه اهانت رو پیش میگیرن، نظام رو زیر سوال میبرن، بترسین که گرفتار رد صلاحیت نشین خودتون توسط شورای نگهبان. و به قدری این مناظره ها کنترل شده است، این رو منتقدان میگن، که حتی خود نامزدهای اصولگرا هم منتقدش هستن از نحوه اجرا و روش این مناظره. به نوعی شاید برمیگرده به خاطر مناظره های قبلی، مناظره های تلویزیونی بود که چون کاندیدها همدیگر رو زیر سوال بردن، نحوه عملکردهای همدیگر رو، بسیاری از مردم گفتن که این حرفا اگه راسته که خب بعضی از اینا اصلا خودشون مجرمن، چرا اینا آزادن؟ اگه این حرفا دروغه که خب یعنی که این افرادی که سر کارن در واقع هیچ جوری نمیشه بهشون اعتماد کرد و اینها بسیار مورد انتقاد قرار گرفت و این باعث شد که حالا الان اینقدر شدید هشدار داده بشه که کسی جرئت نداشته باشه خیلی اون حرفی رو که میخواد ته دلش بزنه و بزنه و این حرفا به صورت کلی گفته شد، سوالهای کلی از اینها کردن، اینها هم به صورت کلی حرف زدن. کوتاه اونجایی که تو وقت داری من به صحبتاشو میگم، مثلا آقای رئیسی در ابتدای این مناظره گفت بعضیا بد اخلاقی کردن، من از حق خودم میگذرم، سوالات رو شیوه مناظره رو بهش انتقاد کرد، از اون طرف گفت این هر کی یه نظری داد گفتش که این نوع انحصاری عامل اصلی فساده. مهمترین موضوعی که من ترم جا بهش اشاره بکنم اینه که موضوعاتی که قرار بود واقعا تحت بررسی قرار بگیره با سوال و جواب ها اینجا خیلی بهش پرداخته نشد، جز موضوعات عدالت به طور کلی و مثلا مسئله فقر و پول مردم یک مقدار به صورت اون هم کلی. موضوعاتی چون زنان، کولبران، کرونا، همه فقط یه صحبت هایی ازش کردن بدون هیچ راهکاری و رفتن، که بسیاری میگن این صحبت ها فقط برای اینه که مثلا داستان انتخابات رو داغ کنن. آقای همتی خودش میگه من صدای بی قدرت ها هستم، صدای کولبرا هستم، از همه اینها حرف میزنه. آقای زاکانی میگه شما دارید مظلوم نمایی میکنید، به کارنامه تون نگاه کنید، شما خودتون در این دولت بودین. در نتیجه آقای همتی میگه شما بقیه کسانی که آمدین در واقع کاندیدهای نمایشی هستین. آقای زاکانی رو به آقای همتی میگه باشه، اگر ما نمایشی هستیم شما هم روکشی هستید، 8 سال فاجعه ملت رو شما به تنهایی روکش کردید. این رو به آقای همتی میگه. در کل را میتونم بگم بیشترین اتفاقی که افتاد صحبت های آقای همتی است در کنار آقای رئیسی، که منتقدان میگن اینا در واقع دوتا نامزدهای اصلی شاید به نوعی باشن و اینها هم جوابی ندارن. وقت نداری بقیهش، اجازه بده بعد بره.
سپاسگزارم، خیلی ممنون. کیانوش فرید همکارم در مورد دومین مناظره انتخاباتی در ایران میگفت. و ما در همین رابطه، در ارتباط البته با مناظره های انتخاباتی 7 نامزد در جمهوری اسلامی، هم قبلی و هم این آخرین که روز سه‌شنبه انجام شد، رادیو فردا در یک میزگرد با خانم ها فرزانه عظیمی از مسئولان حزب چپ ایران، فدایان خلق در اتریش و فرانک چالاک فعال مدنی در ایران گفتگو کرده است.
من این آقایون رو تا حدودی میشناسم، ولی فکر میکنم اگر کسی اینا رو نشناسه وقتی که صحبت کردنشون رو گوش میده فکر میکنه که همه این آقایون اعضای اپوزیسیون هستن و در طول این 42 سال هیچ نقشی در این حکومت و دولت نداشتن. همشون انتقاد میکردن از کارهایی که تاکنون صورت گرفته، همشون شکایت میکردن از وضعیت موجود، ولی انگار نه انگار که خودشون این وضعیت رو به وجود آوردن. از جمله آقای رئیسی که رئیس قوه قضاییه هستش، مرتب از عدالت صحبت میکرد، ولی اگر ما بخوایم عدالتی که ایشون منظورش هست با توجه به کارنامه‌شون در نظر بگیریم، که در هیئت مرگ در سال 67 نقش برجسته‌ای داشت و سازمان عفو بین‌الملل برای قطع شکنجه و آزادی برادران نوید افکاری برای ایشون نامه می‌نویسه، بنابراین این عدالتی که ایشون ازش صحبت میکنه من نمیدونم چگونه عدالتی. قطعا اون عدالتی که ما دنبالش هستیم و زمینش و پیش شرطش آزادیه، این عدالت اون عدالت نیست. و همینطور کاندیداهای دیگه طوری حرف میزدن انگار نه انگار که توی این مملکت خبر دارن که تا حالا موضوعات چجوری گذشته، و همشون هم در جواب به سوالات جوابی نداشتن، برنامه خطی و فقط یک تکرار میکردن بدون اینکه سوال مضمونی بدن. اگر بخوام مثال بزنم دو تا سوال شد، یکی در رابطه با محیط زیست و رشد صنایع از آقای رضایی سوال شد که ایشون در جواب فقط برخورد کردن به مسئله انرژی در ایران و سلطان سکه در رابطه با محیط زیست، هیچ پاسخی ندادن و یادشون رفته که اتفاقا همین اصولگرایان بودن که باعث شدن که آقای کاوه مدنی که یکی از بهترین متخصصان محیط زیست و به ایران اومده بود تا مشکل آب رو و مشکلات محیط زیستی رو حل کنه، کاری کردن که ایشون دست از کار بکشن و از ایران رو ترک کنن. و موضوع دیگه، حتی کسانی که به عنوان نمایندگان اصلاح طلبا اونجا بودن، آقای همتی جواب سوالات رو اونطوری که باید و شاید ندادن، و بنابراین نشون میده که هیچ کدوم آمادگی برنامه‌ای برای اینکه بخوان چیزی رو به مردمش ارائه بدن نداشتن.
خانم عظیمی سپاسگزارم. خانم چالاک، از شما دعوت میکنم که به این مسئله، همین مسئله بپردازید و برداشت خودتون رو از هر دو مناظره، برداشت و جمع‌بندیتون رو بفرمایید.
سطح مناظرات که در عمل از نظر کیفی خوب بسیار نازل هستش و این دفعه هم به نسبت دفعه گذشته بسیار نزول بیشتری داشتش. در عمل انگار یک گردهی بود که اینها دور هم جمع شده بودن و اصلا هم انگار خبر نداشتن چه اتفاقاتی افتاده و قرار بود این اتفاقاتی رو که در سطح جامعه به شکل اوریان داره خودش رو نشون میده به ما مردمی که در بطن جامعه داریم زندگی میکنیم به ما یادآوری کنه، در حالی که خب ما میدونیم آقای رئیس پیشینشون به کجاها ختم میشه. مثلا در مورد همین بحث اتفاقات آبان ماه که هر کدوم از اینها اومدن به یه شکلی، حالا مثلا آقای محسن رضایی به طور مشخص اومد رو بحث گرانی بنزین و اتفاقات آبان ماه مطرح کرد مسئله رو، و این آقایون مثلا کجا ایستاده بودن زمانی که این اتفاقات افتاد. این اتفاقات هنوز هم که هنوز 2 سال از این جریان میگذره ابعادش مشخص نیست، افرادی هستن که دربند هستن، یه سری از افراد حکم اعدام دارن، یعنی اینها چیزهایی هستش که خودشون رو اون مسئله کی بود من نبودم الان راه انداختن. و من فکر میکنم که استراتژی هم که در نظر گرفتن این هستش که دست بذارن روی اخشار آسیب پذیر، اون گروه ها رو نام ببرن با این گمان که حالا این افراد اگر مثلا هنرمندان، سلبریتی ها، مثلا باز دوباره مجدداً دیدیم که اسم آقای شجریان آورده شد. ما در تمام مناظره هایی که در این چند سال برگزار شده دیدیم که اسم ایشون مطرح شده. از کولبران نام میبرن، از سوختران نام میبرن. ببین ما در زمان تو 4 سال گذشته برای کولبران قرار بود یه تمهیداتی چیز بشه، اما اینا این رو در نظر نمیگیرن که اصلا دست این دولتی، یعنی دست این رئیس جمهوری که میاد نیست این اتفاقات.
اجازه بدید که برگردیم به خانم عظیمی و این رو بپرسیم که ببینید الان موضوع رأی دادن یا ندادن خیلی زیاد مطرحه و امیدوار بودن به آینده یکی از دلایلیه که اصولا مردم میرن رأی میدن. حالا ناکامی قوه مجریه در ایفای نقشش، در ادای دینش، در تامین حداقل‌ها برای مردم، رفتن دست کم 60% از مردم به زیر خط فقر، اعتراضات کارگران، معلمان و سرکشی های قوه قضاییه از رعایت حقوق انسانی، اونایی که در زندان هستن، اونایی که خیلی سریع اعدام میشن، کشته شدن صدها نفر در اعتراضات آبان ماه 98، سرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشته شدن کولبران و مالباختگان بورس و هر کدام از اینها، نمیدونم به مرگ ها در زندان ها اشاره کردم یا نه، اما این تا چه حد برای رای دادن در چنین انتخاباتی جای امیدواری میذاره؟ شما تصور میکنید مردم رای خواهند داد یا بعضی هاشون بر سر قول رای بی رای خواهند ماند؟
به نظر میرسه که حداقل نظر سنجی که شده هنوز کاملا رسمی نیست، بخش زیادی از مردم در این رای گیری شرکت نخواهند کرد، برای اینکه میدونن که این یک انتخابات واقعی نیست و از قبل رئیس جمهور توسط آقای خامنه ای انتصاب شده. حزب ما، حزب چپ ایران فدایان خلق، هم این انتخابات رو تحریم کرده و ما گفتیم که این رو تحریم فعال میکنیم، به این معنی که همه مردم با هر وسیله‌ای که میتونن تبلیغ کنن عدم شرکت در انتخاباتو. ولی خب به نظر من بهترین تبلیغات برای پیشبرد این شعار همینه که به مردم توصیه کنیم برن این دوتا مناظره رو تماشا کنن، برای اینکه اگر تماشا کنن کاملا براشون روشن میشه که این 7 نفری که اونجا ردیف شدن چقدر در رابطه با طرح برنامه و پیشبرد اون واقعا ناشایست هستن. من اصلا به گذشتهشون کاری ندارم که چه کارها کردن، اگر از همین نقطه صفرم الان میخواستن بیان شروع کنن، هیچ گذشته غیر قابل تحملی هم نداشتن، با توجه به صحبتهایی که ارائه دادن و در مناظره بعدی کاملا نشون داده میشه که هیچ اطلاعی نه از وضعیت مردم و جامعه دارن، نه حتی اطلاعات دقیقی از آماراشون دارن. مثلا در رابطه با همین کولبران که دوست عزیزمونم به وضعیت بعدشون اشاره کرد، آقای جلیلی گفت اینجوری نیست که وضع همه کولبرا بد باشه. در رابطه با چیزهای دیگه هم خب مثلا در رابطه با همین زندان ها شما گفتید آقای رئیسی از سیانت از حقوق بانوان صحبت میکنه، همه کاندیداها هم از حقوق زنان دفاع کردن ولی هیچ گونه برنامه مشخص نداده. اولا باید از آقای رئیسی پرسید شما که از حقوق بانوان میخواین سیانت کنین برنامه تون چی بوده و آیا این همه زن فعالی که امروز در زندان ها هستن و زنانی که فقط به خاطر یک حجاب 20 سال زندان گرفتن، آیا این به معنای دفاع از حقوق زنان، سیانت از حقوق زنان؟
خانم چالاک، شما اگر میتونید لطف کنید پاسخ بدید تا ما برسیم به سوال بعدی.
نامزدی که میاد در حرف زدنش لکنت و زبان داره، من نمیدونم واقعا اینو چجوری تصور میکنن که در عمل اینا چه کار میخوان انجام بدن یا چه کاری میتونن انجام بدن. میدونیم که ما فضای سیاسی داخل کشور یه فضای سردی هستش، یه عده مرددین هستن که حالا با دلایل خاص خودشون که یه قشر خیلی کوچکی رو هم تشکیل میدن. اینا من فکر میکنم دچار ریزش هم شده با این مناظره دومی هم که صورت گرفته. از طرف دیگه یه مسئله که وجود داره، ببینید اینها زمانی که میان بحث فساد و اینها رو دم از بحث فساد ستیزی و اینها میزنن، خب یکی نیست بگه که آقای رئیس شما که همش دم میزنی از اینکه اسامی مفسدین اقتصادی پیش شما هستش، خب بیاییم هیچ کدوم اینها اینقدر جرأت و شهامت ندارم بگم بیا برای اولین قدم برای اینکه نشون بده که میتونی چیز کنی بیا این رو اسامی رو مشخص کن. یکی از کاندیداها به این مسئله اشاره کرد، گفتش که ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان و اینجور چیزا در خدمت دولت هستش، در صورتی که ما میدونیم که در واقعیت به این شکل هستش که 70% کل بودجه کشور دست یه سری نهادها و ارگانها مثل همین ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان و غیره هستش که حتی اینها از یعنی اصلا هیچ ضابطه مندی رو نمیپذیرند، در صورتی که حتی پارسال زمانی که بحث کرونا و اینها مطرح شده بود، بحثی که مطرح بود میگفتن اگر فقط از محل مالیاتشون اینها بخوان اون مالیات تکلیفیشون رو پرداخت بکنن، اون بحرانی رو که اون زمان به وجود اومده بود میتونستن بحران اقتصادی رو برطرف کنن. بنابراین ببینیم ما دوچار یک سلسله زنجیرواری هستیم که در هم تنیده هست، این به این پاس میده، اون یکی به اون یکی پاس میده و در عمل هیچ کدومشون نه برنامه خاصی دارن نه هدف خاصی رو دنبال میکنن. هدفشون مشخص عادت این چی هستش، ولی اینکه برنامه مشخصی داشته باشن نه، چون برنامه در جای دیگر تعیین میشه. همونطور که نواری که از آقای رئیسی بیرون آمد، در تمام مباحث ما میدان تفوقش بر دیپلماسی ارجحیت داره و این مسئله خودش باعث میشه که روی بحث اقتصاد ما، سیاست داخلی ما، سیاست خارجی ما تاثیرگذار باشه و منبعث از اون باشه و نمیتونن اینها از هم دیگه تفکیک داشته باشن تا زمانی که این نگاه و این استراتژی در کشور حاکم باشه.
سپاسگزارم. گفتید نوار آقای رئیسی؟
نه، نواری که از آقای ظریف بیرون آمد.
از آقای ظریف، بله، کاملا درست. نه، خواهش میکنم. حالا اجازه بدید که به خانم فرزانه عظیمی برگردیم. و خانم عظیمی، در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردن اصلا چه حسنی داره وقتی که خاتمی 8 سال، احمدی نژاد 8 سال و روحانی هم 8 سال، حالا هر یک به طرق مختلف از ناتوانی خودشون در اجرای نظراتشون گفتن، حالا دلایلی که به مخالفت و ممانعت و چوبلای چرخ گذاشتن های رهبری و دیگر وابستگانش تعبیر شده. خب این یکی هم مثل 24 سال گذشته احتمالاً همون روند رو طی خواهد کرد. آیا این دیدگاه صحیحیه که مردم دارن؟
به نظر من این انتخابات، تا حالا اگر مردم در انتخابات شرکت میکردن به این دلیل بود که یک ذره امید داشتن که از طریق شرکت در انتخابات مطالباتشون رو مطرح کنن و همیشه به نامزدی رأی میدادن که آقای خامنه‌ای به طور مشخص یا از اون حمایت نکرده بود یا مخالفت ضمنیشو نسبت به اون نامزد اعلام کرده بود و این رأی دادن بیشتر اعلام مخالفت با رهبر جمهوری اسلامی بود. ولی امروز در بین کاندیداها کسی پیدا نمیشه که آقای خامنه‌ای به طور مشخص هیچ گونه مخالفتی داشته باشه. این مناظراتی هم که ما دیدیم در دور اول و دومش نشون میداد که واقعا هیچ برخورد واقعی بین کاندیداها یا برنامه‌هاشون وجود نداشت و بیشتر یک نمایش بود تا یک مناظره. اینکه آیا مردم بخوان تو این انتخابات شرکت کنن چیزی به دستشون میاد، به نظر من کافیه که یه بار دیگه همونجوری که گفتم مردم این مناظره ها رو تماشا کنن، گفته های این کاندیداها رو که همشون سابقه کار در دولت و حکومت رو دارن راستی آزمایی کنن و بعد خودشون میتونن تصمیم بگیرن که آیا میتونن تو اینجا شرکت کنن یا نه. توصیه ما این هست که مردم در این انتخابات شرکت نکنن. اگر کسانی ادعا میکنن که شرکت در این انتخابات به این معنا هست که همه چیز رو یک دست به دست اصولگراها ندین، اشتباه کاملا بزرگه. برای اینکه حتی اگرم شرکت کنه، همونجوری که شما تو صحبتاتون گفتید، در این ساختار و در این چهارچوب هیچ رئیس جمهوری نمیتونه کار خاصی رو پیش ببره. همه چیز در دست آقای خامنه‌ایه و هر رئیس جمهوری اونجا بره یک آبدارچی برای ایشون خواهد بود و نمایشی که اگر چیزی بعد از آب در اومد ایشون به یک دولت انجام داده، همونجوری که ما دیدیم تو این مناظره امروز همه 7 کاندیداها دولت رو به 8 سالش محکوم میگن، آقای روحانی رو شورای نگهبان تایید کرد، آقای خامنه‌ای هم تایید کرد، وگرنه ایشون رئیس جمهور نمی‌شدن. برای این مشخصه که هر رئیس جمهوری آینده هم از این 7 نفر بیاد، هیچ کدومشون مشکلات مردم رو برطرف نخواهند کرد.
خانم چالاک، دیدگاه شما در این باره چه هست؟
همونطور که تو قسمت قبل هم عرض کردم خدمتتون، خب مسلماً با اون افشای صوتی که صورت گرفت، ما میدونستیم، یعنی کنشگران سیاسی و افراد دیگر هم میدونستن که تصمیم گیر نهایی کس دیگری است که حالا به عهده نمیخواد بگیره اون مسئولیت رو و شخص دیگری رو میخواد مسئول جلوه بده. اما در این مرحله‌ای که قرار گرفتیم، من فکر می‌کنم دیگه مردم به اون مرحله رسیدند و اون آگاهی رو پیدا کردند که بدونن چه اتفاقی می‌افته. در سال‌های گذشته اگر مردم می‌اومدن پای صندوق‌های رای، مثل خود من که رفتم بارها پای صندوق‌های رای تو چیز بده، خب حالا به صورت تاکتیکی که من در انتخابات شرکت کردم، انتخابات مختلف، دلیلمون این بوده که فکر اولاً آلترناتیو دیگری نداشتیم، دوماً در مقابل این که شاید این بار یک اصلاحی صورت بگیره، شاید یک تغییری صورت بگیره، هیچ گزینه دیگری وجود نداشت. اما الان من فکر میکنم بهترین و مدنی‌ترین اعتراض مسالمت آمیز این هستش که ما رأی ندیم و از مردم هم بخواییم که در این رأی ریزی، من اسمش رو دوستانی که به حق نامگذاری کردن رأی ریزی هستش، در این رأی ریزی شرکت نکنیم و اعتراض خودمون رو به شکل مدنی و کاملا خشونت پرهیز میتونیم اعلام کنیم.
دومین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری روز سه‌شنبه انجام شد و در این ارتباط شنونده میزگرد رادیو فردا بودید که در اون خانمها فرزانه عظیمی از مسئولان حزب چپ ایران، فدایان خلق در اتریش و فرانک چالاک فعال مدنی در ایران به پرسش‌های ما پاسخ دادند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حالا اگر دوست داشتید صدای خودتون رو میتونید به پیامگیر ما هم بسپارید. 00420221122113 و ما بشنوید که محسن بهاروند، معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، خبر داده که دولت تصویب کرده که به ازای هر جان باخته $150,000 به خانواده بازماندگان و ورثه قانونی کشته شدگان پرواز PS752 چه داخلی و چه خارجی پرداخت شود. محسن بهاروند گفته که تاکنون تعدادی از این اشخاص غرامت دریافت کردند. بهرنگ رهبری، خبرنگار رادیو فردا در کانادا، گزارش می‌دهد.
معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده به ازای هر یک از جانباختگان هواپیمای اوکراینی $150,000 غرامت پرداخت می‌کند. محسن بهاروند، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه گفته غرامتی که تعیین کردیم خیلی بالاتر از آن چیزی است که در حقوق بین‌الملل متعهد هستیم پرداخت کنیم. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش اشاره کرده که تعدادی از این خانواده‌ها غرامت را دریافت کردند. این در حالی است که انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی پرداخت چنین غرامتی را رد می‌کند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حامد اسماعیلیون، دبیر و سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752.
محسن بهاروند در مذاکرات با اوکراین شرکت کرده و خب اصلا پاسخی که فکر می‌کرده دریافت نکرده. دولت اوکراین تقاضای غرامتش رو رد کرده و 4 کشور دیگه دعانامه‌ای رو بهش دادن که بعد برابر توضیحاتی از دولت مسکوش و حکومت جمهوری اسلامی بخواد که بعد به کشورها داده بشه برای مذاکرات آینده. ادعای گرفتن غرامت میکنه توسط خانواده ها. من با خانواده های زیادی در ارتباط هستم، خانواده که در کانادا هستن، خانواده که در ایران هستن، همه اینها گرفتن غرامت رو 100% رد میکنند و این جزء ادعاهای محسن بهاروند خودش باید بیاد ثابت بکنه. تا اونجا که من میدونم تمام خانواده ها که من میشناسم و حتی از با در واقع با تابعیت های گوناگونی که دارند گرفتن غرامت رو رد کردند.
بارها خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی پرداخت غرامت را به بعد از روشن شدن حقیقت موکول کردند. صدای حامد اسماعیلیون را میشنویم.
خانواده ها معتقدند که اصلا مطرح کردن غرامت توهین به خانواده هاست و کوچک شمردن خانواده هاست. هیچ چیزی از جنایتی که اینها انجام دادن مشخص نیست، هیچ زاویه ای از اون هنوز روشن نشده و بدون روشن شدن حقیقت، بدون اجرا شدن عدالت برای عاملین اصلی این جنایت که ما فکر میکنیم مقامات رده بالای جمهوری اسلامی هستن، مقامات رده بالای سپاه پاسداران هستند، هیچ کس غرامت را از جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت و این چیزی که تمام خانواده ها با هر پیشنه سیاسی و مذهبی بر بسترش توافق دارم.
همچنین از حامد اسماعیلیون پرسیدم با توجه به اینکه گزارش نهایی کانادا هنوز منتشر نشده، مذاکرات ایران با اوکراین چقدر میتواند در این پرونده مؤثر باشد؟
مذاکره با اوکراین دومین تلاش جمهوری اسلامی برای جدا کردن اوکراین از سایر کشورهای درگیر بود که نتونستن موفق باشن در این راه. مذاکره اونطور که ما از دولت‌ها شنیدیم بخشی از روند رسیدن به دادگاه بین‌المللی لاه است و باید انجام بشه. جمهوری اسلامی هم ابتدا باید بیا توضیح بده، شما اگر در این اخطارنامه‌ای که فرستادن برای جمهوری اسلامی دیده باشید، تمام زوایای این جنایت رو جمهوری اسلامی باید روشن کنه، باید تمام اموالی که از مسافرین دزدیده پس بده و بسیاری چیزهای دیگه. اینها همه لازمه کار است، اما فکر میکنیم که این مذاکرات به بنبست برسه چون جمهوری اسلامی این کارها رو نخواهد کرد.
گزارش بهرنگ رهبری رو میشنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و نوبت میرسه به ورزش دوستان، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بعد از دو پیروزی برابر هنگ کنگ و بحرین در چارچوب بازی‌های انتخابی جام جهانی در شهر منامه در حال آمادگی برای دو دیدار دیگر پیش رو برابر کامبوج و عراق هستند. بسیاری از رسانه‌های داخل ایران روز گذشته پیروزی 3-0 دوشنبه شب تیم ملی این کشور برابر بحرین را به طور گسترده بازتاب دادند و برخی از آنها هم به حواشی دیدارهای چند سال اخیر این دو تیم پرداختند. سردار آزمون ستاره تیم ملی فوتبال ایران در مسابقه مقابل بحرین که 2 گل از 3 گل تیم ایران را به ثمر رساند، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد حواشی بازی با بحرین میگوید:
ما وظیفمونه که از این پرچم دفاع کنیم در ورزش. ما نباید سیاست و قاطی این فوتبال کنیم، ما با فوتبالمون رو بازی کنیم. وقتی فوتبال خودمون رو بازی میکنیم راحت بازی رو میبریم و انشالله تو بازی آینده هم همینطوری نشه.
طبق جدول مسابقات گروه سوم مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسیا، تیم ملی فوتبال ایران طی روزهای جمعه و سه‌شنبه پیش رو 21 و 25 خرداد به ترتیب برابر تیم‌های کامبوج و عراق به میدان می‌رود. در جدول این گروه در حال حاضر ایران در رتبه دوم ایستاده و یکی از شانس‌های صعود به دور بعدی این رقابت هاست. با اعلام فدراسیون جهانی تکواندو، 3 تکواندوکار ایران، کیمیا علیزاده، دینا پوریونس و عبدالله صدیقی که در کشورهای اروپایی به عنوان پناهنده حضور دارند، همراه تیم پناهندگان فدراسیون جهانی تکواندو راهی بازی‌های المپیک توکیو خواهند شد. همچنین هامون درفشی پور در کاراته و جواد محجوب در جودو نیز با تایید IOC زیر پرچم تیم پناهندگان در بازی‌های المپیک توکیو حضور خواهند داشت. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته در پاسخ به درخواست باشگاه پرسپولیس در مورد مطالبات پاداش دلاری این باشگاه اعلام کرد به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند این پاداش را به حساب باشگاه پرسپولیس و یا حتی شخص ثالث دیگری که این باشگاه می‌گوید واریز کند. و باشگاه استقلال در واکنش به حضور یک طلبکار در ساختمان این باشگاه اعلام کرد، فردی که در دوره مدیریت قبلی از باشگاه طلب دارد روز سه‌شنبه برای توقیف اموال باشگاه استقلال آمده بود که کارکنان باشگاه با فرصت گرفتن از طلبکار مانع از توقیف اموال شدند. هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که زیر نظر وزارت ورزش اداره می‌شوند، از سوی طلبکاران داخلی و خارجی تحت فشار پرداخت بدهی‌های انباشته خود هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، بدین ترتیب نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. آخرین صحبت این که دعوت میکنم ازتون که حتما سری بزنید به وبسایت رادیو فردا. اونجا خبرها رو که لحظه به لحظه به روز میشه و با آخرین جزئیات میتونید اونها رو ببینید و بخوانید، چرا که در فرصت‌های کوتاه رادیویی فرصت اون نیست که با جزئیات زیاد خبرها رو به آگاهیتون برسونیم. شماره پیامگیر ما هم هست 00420221122112 و 13. برنامه هفتگی جمعه رو هم مبادا پس از پایان این مجله نیمه شب از دست بدهید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سرفراز.
به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. با شعارهای تند و برای محیط زیستی وارد کارزار انتخابات شد. مهمترین وعدش در حوزه محیط زیست نجات دریاچه ارومیه بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که آخرین ماهای ریاست جمهوری خود را می‌گذراند، حالا دو دوره ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد و روز جهانی محیط زیست که به تازگی آن را پشت سر گذاشته ایم، فرصتی است تا کارنامه محیط زیستی دولت او را در این مجله جامعه بررسی کنیم. سامی خسروی فرد، دکترای زیست جغرافیا از دانشگاه توئنته هلند.
بلافاصله بعد از سر کار اومدن، ستاد احیای دریاچه ارومیه رو راه انداخت و عیسی کلانتری رو به عنوان رئیس این ستاد منصوب کرد. اما ماحصل فعالیت‌های این ستاد بعد از قریب 8 سال اصلاً رضایت بخش نیست.
و منصور سهرابی، پژوهشگر اکولوژی.
این طرح بیش از 5000 میلیارد تومان هزینه در بر داشت. برای رسیدن به تراز اکولوژیک به 15 میلیارد متر مکعب آب نیاز است، در حالی که آبی که در دریاچه وجود دارد کمتر از 5 میلیارد متر مکعب است. در واقع ما بیش از 10 میلیارد متر مکعب آب دیگر نیاز داریم برای اینکه بتونیم به تراز اکولوژیک برسیم. از طرف دیگر پروژه هایی که برای این کار انجام شده، از جمله انتقال بین حوزه آب از زاب به دریاچه ارومیه، نه تنها تأثیری بر احیای دریاچه ندارد، بلکه اقلیم منطقه را با مشکل مواجه خواهد کرد، میکروکلیمای منطقه را با مشکل مواجه خواهد کرد، تأثیرات مخرب محیط زیستی را در منطقه زاب خواهیم دید.
از طرفی دولت روحانی به کشاورزان حوزه دریاچه ارومیه هم وعده همیاری و وام و کمک برای خروج از شرایط ناگوار اقتصادی را داده بود.
نه تنها این کار رو نکردن، بلکه در برخی از موارد محصولات کشاورزها را هم خریداری نکردن، اجازه صادرات به اونها ندادن و محصولات هدر رفت، در واقع آب هدر رفت.
منازعه آب هرچه گذشته به منازعه پیچیده تر در ایران بدل شده، هم در داخل ایران هم میان ایران و کشورهای همسایش. بسیاری از تالاب‌های ایران خشک شدند و تغییرات اقلیمی دست در دست فقدان مدیریت یکپارچه و مؤثر کشور را به سوی بیابان شدن پیش برده. بسیاری از روستاها مخصوصاً در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان که با پدیده ریزگردها هم روبرو هستند تخلیه شده. هوای آلوده و ریزگردها، موضوعی که حسن روحانی در گفتگو با رئیس جمهوری کشور همسایه عراق هم درباره آن صحبت کرده بود و آن را به اندازه تروریسم مهم دانسته بود.
یک ساعت خورده ما با هم بحث کردیم، شاید شما باور کنید 20 دقیقه تا مثلا 25 دقیقه ما راجع به ریزگرد باش صحبت میکردم که اینو با چی کار بکنیم. ما او راجع به تروریسم صحبت میکرد، من گفتم این تروریسم چی کار بکنیم، این ریزگرد هم یه نوع تروریسم.
اما در دولت همین رئیس جمهور، سدسازی‌های آسیب‌رسان به محیط زیست ایران که به خشکسالی بیشتر سرزمین دامن زد ادامه پیدا کرد. سدسازی با انحصار سپاه پاسداران. سامی خسروی فرد.
انحصار سدسازی همچنان در اختیار قرارگاه خاتم وابسته به سپاه پاسداران باقی موند. نهادی که برای مدیریت 79 میلیارد متر مکعب آب طی سالهای گذشته سد ساخته، در حالی که مجموع روان آب‌های کشور چیزی حدود 46 میلیارد متر مکعبه و همچنان سدسازی ادامه داشت. تا چندی پیش 110 سد در حال ساخت بود در ایران. هزینه گزاف و سرسام‌آوری روی دست اقتصاد کشور میذاره و همینطور روی دست طبیعت.
این سری حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران ایران است که تنها بخشی از فعالیت‌های اقتصادی سپاه در سراسر کشور را برمی‌شمارد.
مشارکت در فازهای مختلف گازی پارس جنوبی، سدها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، جاده‌ها، تونل‌ها، انتقال آب، کشاورزی و همه اینها، این بخش مهمی از توسعه های عمرانی و صنعتی است که سپاه در اون مشارکت بسیار فعال و جدی داره.
مشارکت فعالی که منجر به آسیب‌های جدی به محیط زیست ایران شده. موضوعی که حمید چیتچیان وزیر نیروی کابینه روحانی نیز پیشتر به آن اشاره کرده و از تبعات شدید سدسازی‌های افراطی در کشور گفته بود. منصور سهرابی از پروژه‌های انتقال آب در دوران روحانی هم می‌گوید.
در دولت روحانی طرح‌های انتقال بین حوزه‌ای شدت و حدت بیشتری یافتند. میزان آبی که از حوزه‌های مختلف به حوزه زاینده‌رود منتقل میشه بیش از 2 میلیارد متر مکعب در سال هست و این در حالی است که نیازهای آبی این حوزه به دلیل توسعه‌های نامتوازن در بخش صنایع آب بر و کشاورزی با این آبها تأمین نمیشه و نمیتوان نیازهای اونو برآورد کرد.
و در حوزه کشاورزی
در دوره آقای روحانی میزان مصرف سموم و کودهای شیمیایی بیش از 2 برابر افزایش یافت، میزان آلاینده ها بیش از 2 میلیون تن افزایش یافت و همه شاخص های محیط زیستی به ما نشون میدن که این دولت دولتی ناتوان و ناکارآمد در بخش محیط زیست بوده است.
و وضعیت محیط بانان در این دوران
متاسفانه محیط بانان با مشکلات زیادی مواجه شده اند، به قتل رسیده اند، زندانی شده اند، به دادگاه فراخونده شده اند و قانون حمایت کافی و لازم از اونها را نداشته، تجهیزات لازم رو ندارن محیط بانان برای اینکه بتونن جلوگیری بکنن از آسیب به محیط زیست از روش‌های بسیار کلاسیک و سنتی استفاده میکنن و در قالب ضابطین قضایی و نظامی وارد میشن، در حالی که اونها میبایست مانیتورینگ بکنند و ادوات لازم و امکانات ماهواره‌ای و راداری لازم رو در اختیار میداشتن تا بتونن از دور مانیتورینگ بکنند و مانع بشن از آسیب به محیط زیست. متاسفانه این امکانات وجود نداشته و در دولت روحانی هم این روند ادامه داشته و متاسفانه محیط بانان در این دوره آسیب بیشتری هم بهشون رسیده.
70% ایران در پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به گفته عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران با ورشکستگی آبی روبروست و به گفته همین مقام مسئول و عضو کابینه حسن روحانی سالانه 11,000 نفر در ایران جان خود را به خاطر آلودگی هوا از دست می دهند. سامه خسروی فرد دکترای زیست جغرافیا از دانشگاه توینته هلند.
آقای روحانی در ارتباط با کاهش آلودگی هوا هم وعده‌هایی داده بود و کافی نگاهی بکنیم به اخبار و متوجه بشیم که او در این زمینه هم شکست خورده. دیماه سال گذشته هوای تهران آلوده ترین ماه طی 10 سال گذشته رو داشته. کمی اگر به عقب بریم، کمپین نه به خرید خودروی صفر که مردم راه اندازی کرده بودن برای اعتراض به خودروهای غیر استاندارد در سال 1394 با دادن وام کلان از سوی دولت به خریداران شکست خورد و دوباره خودروهای آلوده حتی این بار با شتاب بیشتری راهی بازار شد و خودروهای غیر استاندارد چینی هم به هر حال به این وضعیت دامن زد که هوا آلوده تر از قبل شه.
آقای خسروی فرد به بخش‌های دیگری از کارنامه محیط زیستی آقای روحانی اشاره می‌کند.
تصویب قانون حفاظت از خاک و قانون حفاظت احیا و مدیریت تالاب‌های کشور البته از کارهایی بود که در این مدت انجام شد، اما فراموش نکنیم در همین دوره مدارس طبیعت تعطیل شدند، فراموش نکنیم در همین دوره آقای روحانی بود که کارشناسان محیط زیست به بهانه واهی به زندان افتادند و قربانی شدند.
و منصور سهرابی پژوهشگر اکولوژی که مهمترین اقدامات و سیاست‌های لازم در دولت‌های آینده برای نجات ایران را برمی‌شمارد.
دولت میبایست در جاهایی که ممنوع بحرانی هستند، دشت‌های ممنوع بحرانی، میبایست برداشت آب و از آبخانها جلوشو بگیره، سعی بکند که کشاورزی رو در اون 150 دشت ممنوع بحرانی تعطیل بکنه، حقابه محیط زیست باید پرداخت بشه، طرح‌های انتقال آب و باید راکت بذارن انجام ندن، کنن الگوهای کشت باید تنظیم بشن بر اساس وضعیت موجود و صیانت و حمایت بکنند از تشکل‌های مردمی.
یک رئیس جمهوری دیگر هم به زودی دولت را تحویل خواهد داد، در شرایطی که ایران هر سال بیشتر به سوی بیابان محو شدن حرکت کرده و رئیس سازمان محیط زیست در همین دولت در روز جهانی محیط زیست می‌گوید مسئولان محیط زیست را یک مسئله فانتزی و ثانویه می‌دانند. سپاسگزارم که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا برنامه بعد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام